در ادامه درس دهم ما به معرفی دو دانش تاریخ قرآن و تفسیر پژوهی یا همون شناخت روش‌ها و گرایش‌های تفسیری می‌پردازیم و با مباحثی که خدمت شما عرض خواهیم کرد به نظر می‌رسه می‌توانیم ادعا بکنیم که این دو دانش به عنوان دو دانش فرعی بسیار مهم در میراث هم‌اکنون علوم قرآنی و علوم تفسیری با تأثیر پذیری مستقیم دانشمندان معاصر مسلمان از فعالیت‌های قرآن پژوهی غربیان پدید آمده. نخست پیرامون تاریخ قرآن و جایگاهش و چیستی اون نزد قرآن پژوهان معاصر مسلمان بحث می‌کنیم و در آغاز باید به این نکته بسیار مهم توجه بفرمایید که پیش از طرح موضوع تاریخ قرآن از سوی قرآن پژوهان غربی، اصطلاح تاریخ قرآن در میان قرآن پژوهان مسلمان سابقه ای ندارد. یعنی چی؟ یعنی ما اگر از قرن بیستم عقب‌تر بریم که معاصر میشه با قرن چهاردهم هجری بریم و میراث علوم اسلامی مسلمانان و کتابهایی که دانشمندان گرانسنگ ما در قرن‌های گذشته نوشته‌اند بکاویم، کتابی پیدا نمی‌کنیم که عنوانش تاریخ قرآن باشد و البته با نگاه تاریخی به مباحث علوم قرآن نظر افکنده باشد و همینطور کتابی نمی‌یابیم که به معرفی روش‌ها و گرایش‌های تفسیری مفسران پرداخته باشد. و خاطر شریفتون قطعاً هست که ما در جلسات ابتدایی درسمون به ویژه از جلسه سوم تا ششم که عمدتاً و به صورت مستقل نقد منبع، نقد تاریخی، نقد متنی و نقد ادبی ساختاری رو به تفصیل معرفی کردیم، عرض کردیم که این انواع نقد به عنوان دستاوردهای جدید پژوهشی تأثیراتی در مطالعات غربیان بر کتب مقدس خودشون داشت و از نیمه های قرن 19 هم به بعد تأثیرات متناظر و مشابهی بر قرآن کریم داشت. از جمله در ارتباط با نقد تاریخی عرض کردیم که از نیمه قرن 19 هم به بعد و مشخصاً با پژوهش‌های گوستاو وایل و مهمتر از او و تأثیرگذارتر از او پژوهش تاریخ قرآن نولتکه و شاگردانش که نزدیک به حدود 80 سال طول کشید تا نسخه نهایی کتابشون عرضه شود، این تلاش‌ها همش با همون نگاه انتقاد تاریخی نسبت به قرآن کریم انجام گرفت. خب اینم باز خیلی مهمه که ما بررسی بکنیم چرا تا پیش از دوران معاصر قرآن پژوهان مسلمان از این اصطلاح استفاده نمی کرده اند و چه شده که از این به بعد و از اوایل قرن بیستم به بعد این عنوان جای خودش رو در میان دانشمندان مسلمان باز کرد. مهمترین دلیلی که قرآن پژوهان مسلمان از چنین عنوانی در سنت گذشته علمی خودشون استفاده نکرده اند چیست؟ ملاحظه می فرمایید این است که قرآن پژوهان مسلمان برخلاف غربیان کتاب آسمانی خودشون یعنی قرآن کریم رو اساساً موضوعی تاریخ بردار نمی دانند و اساساً نگاه تاریخی به قرآن کریم رو نگاه درستی قلمداد نمی کنند. مفصل عرض کردیم که در طی فرایند نقد کتاب مقدس در تمدن غربی کتاب مقدس اون جایگاه قدسی و غیبی خودش رو از دست داد و شد یک فراورده بشری و انسانی که تاریخ بردار است. یعنی چی؟ یعنی یک زمانی نبوده و پس از یک زمانی توسط گروهی از انسانها پدید آمده، نویسندگان خاصی داشته، مخاطبان خاصی در زمان و در مکان خاصی و با توجه به شرایط و اقتضاعات محیطی خاصی پدید آمده و همه اینها رو غربی ها در ارتباط با تورات انجیل دقیقا عملی کردند و دقیقا همین نگاه رو هم عرض کردیم از نیمه قرن 19 هم به بعد در ارتباط با قرآن کریم به کار بستند. اما اون اتفاقی که برای تورات و انجیل افتاد هرگز برای قرآن کریم در طول تاریخ نیفتاده و به ویژه در دوران معاصر. یعنی حتی پیشرفت‌های شگرف علمی در حوزه روش‌های تحقیق و حوزه‌های دیگر علم هیچگاه باعث نشد که قرآن کریم اون جنبه قدسی و ماورایی خودش رو نزد مسلمانان از دست بدهد و در نتیجه و از جمله باعث شود که اونها با نگاهی تاریخی و به عنوان فراوردهی بشری و انسانی به قرآن بنگرند. در نتیجه اگر ما سوال بکنیم که پس آنچه که امروز به عنوان تاریخ قرآن در کتاب‌های بسیاری مشاهده می‌کنیم قبل از قرن بیستم کجا بوده؟ پاسخ اینه: طرح مباحثی که امروزه به عنوان تاریخ قرآن شناخته می‌شود و شما در کتاب‌های تاریخ قرآن مثل تاریخ قرآن مرحوم آقای معرفت یا مرحوم رامیار می‌بینید، در سنت گذشته علمی ما مسلمانان هم اون این محتوا حضور دارد، منتهاش در کتاب‌هایی با عنوان جامع علوم قرآن، و هیچگاه دانشمندان مسلمان این نیاز رو احساس نکردند که اینها رو جدا بکنند، یعنی مباحث تاریخ بردار رو در مجموعه علوم قرآنی اینها رو جدا بکنند و تحت یک کتاب مستقلی با عنوان تاریخ قرآن قرار بدن.